آقای دکتر ماوزی سلام.
سلام سروشان، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت تو و بینندگان عزیز هستم.
منم خیلی خوشحالم، همچنان در دفتر اول مثنوی هستیم. دفعه پیش داستان شیر و نخجیران تموم شد و چقدر هم داستان پرمغز و پرنکته‌ای بود. این نوبت کدوم داستان رو شروع میکنیم؟
ولی فکر کردم که این دفعه بریم داستان توتی و بازرگان آغاز کنیم، یکی از داستانهای خیلی مهم مثنویه و ادامه این ماجراییه که گفتیم. و من به نظرم چون پشت سرش ما تقریبا دو تا داستان بزرگ دیگه داریم، یکی پیر چنگی و یکی اعرابی و خلیفه، که جالب هر سه تاشون داستانهایی هستن که عطار پیش از این خیلی کوتاه بهشون پرداخته و مولانا در ادامه عطار اومده و این داستانها رو ادامه داده با اون مرکزیت خودش. پس همون ماجرای نینامه که گفتیم نی باید از درون خودش خالی بشه، میدونی دغدغه مولانا به نظرم همینی بود که ما جلسه آخر شیر و نخجیران درباره صحبت کردیم. چگونه میشه از این منی که ممکنه ما رو به بند بکشه، اون حجابه که درباره صحبت کردیم، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، چگونه میتونه این اتفاق بیفته؟ چجوری ما میتونیم رها بشیم از نقاب هامون؟ شیر واقعی سهل شیریدان که خود را بشکند، این آخرین مصرعی بود که خونده بودیم. چجوری میشه رها شد؟ و توی توتی و بازرگان داره درباره این صحبت میکنه و بعد پیر چنگی ادامه همینه. داستان مرگ پیش از مرگ چیه و کنده شدن ما از نقاب ها چگونه ممکنه اتفاق بیفته؟ این به نظرم ستون اندیشه مولانا است و همه ماجراها با یه پرسش شروع میشه، پرسشی که به شکل نمادین بعدن با پرنده رمز گذاری میشه. پرسش اینه که روح چی شد که اومد به تن و بعد چجوری میتونه بیرون بیاد از این قفس تن؟ و خب این پرسش مهمیه. باز طبق معمول نگاه بهش از چه زوایایی ممکنه اینم درخشانه. میدونه خیلی دربارش صحبت میکنن که ببین مثلا معانی چی میشه که میاد توی قالب صورتها، در قالب لفظ. آیا میشه معنی رو در لفظ به دام کشید؟ آیا میشه روح یه همچین عرصه بی نهایتی بیاد در یه دامی، در یه بندی مثل تن؟ چجوری قبول کرد روح که بیاد پایین؟ و میدونی کلی بحثه، یعنی توی روایات عرفانی مثلا روح حاضر نیست که بیاد پایین. بعضی از نهله های عرفانی بر این باورن که برای روح تنبور زدن، مستش کردن و اون موقع اومد پایین. توی مثلا یه کتاب هایی مثل مرساد و لباد و اینا انگار روح که میاد، حالا با یه همراهی که میاد پایین، دل رو وقتی میبینه یه آشنایی پیدا میکنه و انگار محبت اون چیزیه که ممکنه نگه داره. اصلا چرا میاد پایین؟ این خیلی سوال مهمیه. ابن سینا اصلا یه شعری داره که میگه هبوط کرد این ورقا از آتت از دوزن و تمنعی حبتت لی که من المحل الارفعی، یعنی میگه هبوط کرد از یه جایگاه منی، از یه جایگاه رفیع روح، کبوتری که جایگاه وسیعی منیعی بلندی داشت اومد هبوط کرد. و ماجرا این که چرا این اتفاق افتاد، اون نیه چرا از نیستان جدا شد، بریده شد، اومد و اینجا انگار اینه یه پرنده است، اینه یه بازه، که رنجور افتاده انگار به یه کنده وصلش کردن، میگه مثال باز رنجورم زمین بر، من ز بیماری نه با اهل زمین جفتم، نه امکان است تیاری، نه مال اینجا هستم، نه اینکه میتونم پرواز کنم، دلیل این اومدنه چیه؟ و بعد سوال بعدی، چجوری این میتونه رها بشه بره بالا؟ این دامه چیه؟ بنابراین چرا اومد در دام؟ چگونه از این دام رها بشه؟ خب یه سفریه، یه سیریه، اگه میخواست در این دام نباشه چرا اصلا اومد؟ اون بالا بود، خوشحال بود. آیا در این سیر، در این سفر، این یه چیزی میآموزه که اونی که برمیگرده متفاوت با اون چیزی که از اول اومده؟ یه حرف خیلی باحالی که توی مرسادالباد میزنه اینه که ببین، اونجا نور بود و خرد بود، ولی تو اون تاریکی زمین و اینا انگار یه چیزی بود که کم بود اون بالا، و اون عشق بود. بعد انگار برای عشق میاد این پایین، و این عشق در اون حضوره انگار شکل نمی گرفت، اینجا به طرز عمیقی می بینه این عشقو، و بعد این عشق هست که اونو بر می کشه، بالا می بره و به یه سطحی از تجربه می رسونه که متفاوته حتی با اون نور و خرد خیلی بزرگی که روح باش خو گرفته بود و داشت. یه چیزی بهش اضافه میشه با این دور شدنه، این فاصله میگیره، بعد میبینه. و به این داستان توتی و بازرگان تو خلاصه توی همچین بستری آغاز میشه. موافقی بریم بخونیم ببینیم که ماجرا چه شکلی پیش میره؟ بود بازرگان او را توتی، در قفس محبوس زیبا توتی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک راز جود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از اینا مرادی میخواست و گفت توتی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. به توتی هم میگه تو چه ارمغانی میخوای تو از خطه هندوستان برات بیارم؟ گفتن توتی که آنجا توتیان، چون ببینی کن زهال من بیان، کن فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم از فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبز گاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آرید ای مهان زین مرغ زار، یک سبوکی در میان مرغزار. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کن لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر همی خواهی که بتی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعی برخا ریز. خب بذار همینجا رو ببین چقدر یه های شکوه اساطیری یه های پیدا میکنه. توتی بازرگان یه سوالی داره از توتیان هندوستان و میگه بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست، که برو بهشون بگو که این درسته. آخه ما اینجا تو قفس اسیر، شما گاهی بر سبزه گاهی بر درخت، ما دوست بودیم با هم دیگه، یه راهی برای من فراهم کنیم که منم بتونم بیام بالا. یاد آرید ای مهان، ای بزرگان زین مرغزار یک سبوهی. سبوهی هم شراب صبحگاهیه. هات سبوه ها بویا ایوه سکارا تو شعر حافظ. جالبه که میگه یادگاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. و بعدم داره میگه من قدح دارم میخورم، چون میگه یه شرابی به نام ما، به یاد ما بنوشین یا به سلامتی ما. و جالبه میگه منم دارم قدح میخورم ولی پر از خون خودم. یادم به یه شعر فروغ میفته، میگه میدونی تنها غزل فروغه که به استقبال سایه میره و چقدرم زیبا رفته. فکر کنم شعر سایه این بود که هر شب به قصه دل من گوش میکنی، وانگه مرا چو قصه فراموش میکنی. و فروغ میگه چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و ناشنیده فراموش میکنی. وقتی بیتش هست میگه ای ماهی شناور مرداب به خون من، خوش باد مستیت که مرا نوش میکنی. و برای تو دره بنفش غروبی که روز را در سینه میفشاری و خاموش میکنی.
آقای دکتر اون بیت اولش یه جور دیگه هم هست.
شاید من اشتباه خوندم.
تا با تو هم به قصه دل من گوش میکنی، چون میروم مرا چو قصه فراموش میکنی.
آها آره، نه ولی اونی که بله 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 سایه بله بله بود فکر کنم همینی بود، نزدیک به اون چیزی بود که خوندم.
میگم اینقدر این شعر بارها و بارها.
آره بارها، برای اینکه خیلی ها رفتم به استقبال شهریار رفت و بسیاری یه مسابقه بود در واقع، و فروغ واقعا به نظرم یکی از بهترین ها بود. آره این قدح یه جای خود مولانا میگه گفتا چی هستی نی فلان، گفتم که خون عاشقان جوشیده و صافی شده بر آتش عشق و ولا. گفتا چو تو کوشیده ای در دیگ جان جوشیده ای، از جان و دل نوشش کنم ای باغ اسرار خدا. پس این گفتگوی مولانا و معشوق که معشوق میپرسه این چیه، میگه خون عاشقانه جوشیده و صاف شده بر آتش عشق. و این برمیگرده بهش میگه خب وقتی که تو این گونه جوشیدی با جان و دل نوشش میکنم، و به عاشق میگه تو باغ اسرار خدایی. بنابراین خون مثل شراب خورده میشه، من قدح ها میخورم پر خون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر همی خواهی که بدهی داد من. ببین بر یاد یکی که شراب میخورن، انگار اونو حاضر میکنن در جمع. و این استاد فروزانفر مثال های خیلی بارزشو از شاهنامه آوردن. به پیمود ساقی می و داد زود، تمتن شد از دادنش شاد زود. و به کف بر نهادان درخشنده جام، نخستین ز کاووس کی برد نام. و زواره چو ساغر به کف بر نهاد، همان از شه نامور کرد یاد. این یه داستانه و توی داستان رستم و اسفندیار هم همین جور میبینیم، اینه که به یاد کسی شراب میخورن. اما از این جالبتر این جرعه بر خاک افشاندنه، یا به یاد این فتاده خاک بیز، یعنی اونی که از علکش به جز خاک چیزی نمیاد بیرون، چون که خوردی جرعه ای بر خاک ریز. ببین این اصطلاح ما خیلی شنیدیم، جرعه بر خاک افشاندن. خیلی ها میاد بر این باورن که خب این به یه رسم کهن هم اشاره میکنه که و شربنا و احرقنا علل ارض فضلتن و لل ارض من کأس الکرام نصیبو. یعنی یه جورایی میگه شراب نا، یعنی نوشیدیم و اضافه اون شراب رو بر خاک ریختیم، خاک از جرعه جوانمردان بهره داره، یعنی یه بخشیشو باید به خاک ریخت. فکر میکنم این میتونه مرده ها رو حاضر کنه، زنده کنه.
خیام هم اینو داره دیگه.
ببین خیام داره، تقریبا خاقانی داره، حافظ چقدر داره؟ اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. و فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی، یا شرابی بخواه که آدم ریز. نسخه ها همه گلابی دارن که میتونه آب گل رنگ باشه که شرابه، یعنی باز اونجا بر خاک آدم شراب ریخته میشه.
چون باده خوشگوار نوشید به هم، نوبت چو به ما رسد نگونسار کنید.
بله دقیقا. حالا ببین چی رمزش مربوط به کی بوده. خیلی حدسم اینه که میتونه خیلی کهن باشه، یعنی مثلا مجسمه هایی هست که یه سواری داره یه جامی رو برعکس گرفته. به نظرم به آینه مهر برمیگرده و شاید قربانی گاو. میدونی خون گاو قربانی که روی زمین میریزه انگار جرعه‌ایه که بر خاک افشانده میشه و حیات گیاهی و جانوری ایجاد میشه. مهر که گاو میکشه خون میریزه. بعد ببین این وقتی به مثلا توی مسیحیت عیسی میگه که شراب خون منه و نان گوشت منه، انگار ادامه همین آینه. و حالا فکر کن که به شکل نمادین اینا باورشون این بود، فکرشون این بود که روح که از اون بالا به پایین میاد، خاک مثل یه پیمانه است که روح مثل شراب میریزه توش. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ببین یکی از این معانی میتونه این باشه که گل آدم رو به شکل یه پیمانه در آوردن و شراب روح رو ریختن توش. بنابراین یه کارکرد آفرینش داره. توی اسطوره مهری هم همین جور بود. یه غزلی داره مولانا، اصلا اینقدر این بیت فوق‌العاده است، میگه ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها میریختی، گر نمی جستی جنون ما چرا میریختی. ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب نور رقص انگیز را بر ذره ها میریختی. و اون وقت بعد میبینی یعنی یهوی روح اون شرابیه نورانی که میریزه به خاک و میتونه این خاک رو مجنون کنه. و بعد درست همون آفتابه، چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید. بعد اون وقت آفتاب رو انگار ریخته بر این خاک که تنه و این ذره های نورانی که رقصان در شوق این آفتابن. نکته جالبتر اینه که روح هم خانواده است با راح که توی عربی یعنی شراب، و با ریح که باده. اگه جایی میگفت ساقی آدمی کشم، گر بکشد مرا خوشم. راه بود عطای او، روح بود سخای من. و ببین چقدر بخشندگی، این روحشو میبخشه و اون یه شرابی میبخشه که انگار برتر از اون روح هست. به هر حال خیلی جالبه که اینجا داره درخواست میکنه از مرغان آزاد، از ارواح آزاد، برای اینکه بهش کمک کنن تا راز بیرون اومدن از قفس رو بفهمه. و ببین انگار که الان ریحو گفتیم، انگار یه باد سبای روانی هست که میان این روحی که در تن اسیره با با اون روح آزاد که مثل معشوق میمونه میتونه بین این دوتا ارتباط برقرار کنه. اینجا بازرگانی همچین نقشی رو پیدا کرده. در شعر حافظ فراوان باد سباست که انگار نقش این روانه در راه و به قول زرتشتی ها بازی میکنه. میتونید زرتشتی ها فهم کردن ما یه روان در تن داریم، یه روانه در راه داریم و یه روانه در مینو. دیدار ما با حقیقت یه گونه ای انگار دیدار این روح در تنه با اون روح آزاد، اینجوری آزاد میشه. یه داستان خیلی خوبی ابن سینا داره به نام رسالت و طیر. این شاید مثلا دومین کتاب عرفانی داستان ابن سیناست بعد از حی ابن یقظان، زنده بیدار. ببین ماجرا شبیه اون داستان کلیله و دمنه اصلا شروع میشه. یه سری مرغن که کبوترن که توی دام اسیرن. همون داستان تو کلیله و دمنه یادت هست که این پرنده ها هر کدوم میان پرواز کنن، بعد یه توقی هست، یه کبوتر خاصیه که میگه نه، برای نجات خودتون فقط نکوشین، بیان با هم دیگه بال بزنیم و با هم دیگه پرواز میکنن. و این یه دوستی داره که یه موشی هست که میتونه بندهای اینا رو باز کنه و رها بشن. شروع داستان این شکلیه، یعنی اینا توی دام افتادن، متعهد بال و پر میزنن و خسته میشن و بعضی مدتی عادت میکنن و ترسناکه عادت کردنشون، چون یادشون میره اصلا یه زمانی پرواز میکردن. و ببین ما ممکنه یادمون بره اون عظمتی که بودیم، اون خاطراتی که داشتیم، و به ویژه وقتی که ازش بهره نمیگیریم. به هر حال بعد از که مدتی اینا به همون دانه هایی که اونجا افتاده خو میگیرن و دیگه تلاشی نمیکنن، تا اینکه یه روزی یه سری مرغ آزاد دارن بال میزنن و یکی از این کبوتر رو فریاد میزنه که بیان کمک، و اونا جرأت نمیکنن بیان، ولی پاهای اون مرغا تو دامه، پراشون آزاده. و خیلی جالبه، بالاخره این التماس میکنه، میگه نه اینجا گیر میافتیم، اینا میان پایین. و بهش میگن، میگه میتونی به من کمک کنی که من پامو از دام آزاد کنم؟ میگه نه، چون ما خودمون گیریم، ولی میتونم کاری کنم، میتونم کمکت کنم که بیای و در حالی که پاها توی بند هست با ما بپری، با هم پرواز کنی. و خب خیلی جالبه، بعدن گهویی مثلا هشتا کوه که باید رد کنن و بعد به سیمرغ میرسن. اون صحنه هم خیلی جالبه، سیمرغ میبینتشون میگه که چی میخواین؟ میگه ما اومدیم که تو بندامونو باز کنی، از پامونم باز کنی. میگه من نمیتونم باز کنم بنداتونو. سیمرغ، اون کسی میتونه باز کنه که بسته و تکون دهنده است. میگن که ما این همه راه اومدیم همش بیهوده بود. میگه نه، من رسولم رو باهاتون میفرستم و او بهتون میآموزه که چگونه همون جایی که هستین این بندار رو باز کنیم. و اصلا داستان اینجوری تموم میشه که ما برگشتیم و اینک رسول سلطان با ماست. انگار راز این که چجوری از این قفس بیان بیرون رو داره بهشون میآموزه. این داستان اون وقت توی یک شکل دیگه ای انگار میاد و توی این قصه مولانا تکرار میشه. میدونی اونی که توی شعر عطاره مثلا حوالی 40 بیت فکر کنم و مولانا چند صد بیت داستان توتی و بازرگانش. و بیا ادامه این سخنان مرغرم بشنویم، به نظر مثلا این قسمت ها خیلی درخشانه. عاطفی میشه اصلا توتیه، حاله، یعنی داره فکر میکنه که اون با اون روان آزادش که روبرو میشه این داره چجوری درد دل میکنه، و انگار مولاناست که داره از دوری معشوق روحه که داره از جدایی اصلش شکایت میکنه؟ ای عجب آن عهدان سوگند کو، وعده هایان لب چون قند کو. گر فراق بند از بد بندگیست، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سماع و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که سورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد. بلعجب من عاشق این هر دو زد، و لهر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. این عجب بلبل که بکشاید دهان، تا خورد او خار را با گل ستان. این چه بلبل؟ این نهنگ آتشیست، جمله ناخش ها ز عشق او را خشیست. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. ببین، به نظرم که شروع نفسگیر بسیار زیباست، و دیگه تو الان نمیدونی که این توتی است که داره با توتیان آزاد صحبت میکنه، مولاناست که داره با خدا صحبت میکنه، یا روحه که داره با اصلش صحبت میکنه. میدونی پرنده رمز خوبیه برای روح، برای روان. این هندرسن فکر کنم تو همین انسان و سمبول هایش، یونگ این قسمت میگه پرنده بهترین رمز برای شهوده، چون هر لحظه یه صحنه جدید رو داره میبینه. تو وقتی پرواز میکنی، هر لحظه آن سوی کوها تو میتونی مناظر رو تازه ببینی. و روح به شدت شبیه پرنده است. به نظر میرسه توتیه اینجا همونقدر بیانگر روح معمولا، حالا کبوتر بود، باز بود، و اینجا توتی هست و داره به توتیان آزاد میگه. یه صحنه خیلی باحال توی نگاه زرتشتی ها هست، اون جایی که ببین تو با خودت انگار روبرو میشی، روان مؤمن داره از پل چینبت رد میشه، یه دختر خیلی زیبای 15 ساله میبینه، میگه تو کی؟ از همجور خیره داره نگاه میکنه و میگه تو چقدر زیبایی، تو کی هستی؟ و اون میگه من دعنه، من انگار روان تو هم. حالا یه مقداری فرق میکنه، ولی میگه من زیبا بودم، تو منو زیباتر کردی. و این میدونی این صحنه ای که تو انگار با اصل خودت روبرو میشی، شاید مثلا بشه با آنیما و اینام توضیحش داد، درخشانه. الان این داره با اون اصله انگار صحبت میکنه و داره میگه برو بهش بگو که کو اون سوگندهایی که من میام و خودم رو نشون میدم. اگه من بندگی خوب نکردم، تو که خدای خوبی هستی، بیا خودتو نشون بده. و بلا فاصله عذرخواهی، ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طرف تر از سما و بانگ چنگ. میگی نه ببخشید، اصلا تو بدی که میکنی عالیه، برای من خوشحال کننده تره. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود. ببین خیلی جاها میگن عشق مثل یک نوریه که وقتی میری در یه آتش میفتی. میتونی برعکس بکنی، یه آتشیه و تو اگه جرأت داشته باشی بری سراغش، نور یه هایی نشون میده. مولانا میگه این آتش، یعنی جفای تو آتشه، کمتر آدمی میبینی واقعا اینجوری باشه. که بتونه با عشق جفا رو بغل کنه. یه جایی میگفتش که تا صبح وصال در رسیدن، درکش شب تیره را در آغوش. یعنی تا اون صبح برسه تو شب تیره رو بغل کن، از دلش صبح میاد بیرون. و اینجا میگه من از جفای تو نمیترسم، جفای تو از جان محبوب تره. و جالبه میگه آتشت اینقدر خوش میگذره توش دیگه. ببین اگه برسم یعنی آتش فراقت هم اینقدر لذت بخشه دیگه، چه برسه به نور وصالت. و یه جایی تو دیوان شمس میگه به گه وصال آن مه چه بود خدای داند، که گه فراق باری طرب است و جان فزایی. میگه من دیگه نمیدونم وصالش چقدر خوش میگذره، اینقدر این عشق خوبه که حتی تو جدایی من دارم از خوشی میمیرم. و ببین اینو واقعا در هیچ شاعر دیگه ای نمیبینی، یعنی اینقدر شاد که حتی جدایی نتونه اون شادی رو ازش بگیره. این انگار عشق اومده و خانه کرده در وجودش، حتی وقتی معشوق نیست داره شاد و زنده نگهش میداره. این پرجوشیش برای همینه. و خیلی جالبه میگه دارم از خوشی میمیرم، ولی بعد خب یه مشکلاتی پیش میاد دیگه، چون نیه نالانه. میگه ببین جورت اینقدر شیرینه. و یه جایی میگفت به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان، بلا و مهنتی شیرین که جز با وی نیازایی. و میدونین که جنس عشق زخم بهت میزنه و شادت میکنه، با این حال دوتاش با همه میشکنتت و میسازتت. و این همراهی این دوتا با هم دیگه مهمه. چه بود میگفت؟ گر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم، عادت برق بود وقت مطر باران خندیدن. و آره عادت برق این شکلیه. و ببین اینه که امین دفعه قبل خوندیم که رقصن در خون خود مردان کند، این اون زمانی که تو شکستی میخندی این صدف و گوهرت نمایان میشه، انگار اینجا هم همینه. میگه ببین اون فراقه یه جور منو میرسونه، بنده یه جور باعث تکاملم میشه، زدودن این بندم همینطوره. گفتن در این دام یکی دانه نهاده است، در دام چنانیم که ما دانه ندانیم. ببین اینقدر تو همین دامم داره خوش میگذره که حتی دیگه اون دانه ها رو نگاه نمی کنیم. قراره یه قسمت خوبی رو داره، میگه نالم و ترسم که او باور کند و از کرم آن جور را کمتر کند. میگه ناله میکنم ولی میترسم که باور کنه و کم کنه. خیلی این تصویرم مال خود مولانا است. ببین میدونی چرا ناله میکنه؟ اگر واقعا اینقدر خوشحاله چرا ناله سر میده؟
چرا؟
ببین برای یه چش نخوره یه جورایی، برای اینکه بقیه تحمل یه همچین شادی خارق‌العاده‌ای رو ندارن. ببین میگه حلاوت‌های جاویدان درون جان عشاق است، برای چشم زخم است این نفیر و این همزاری. ناله ها شبیه اون چیزی که حافظ میگه همیشه نشانه غم نیستن. که تو اون بیت حافظ و بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، وندران سوز و نوا بس ناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه دلدار بر آن کار داشت. و به خود اون جلوه یه جای دیگه بذار خیلی بهترشو میگه. گفتا که چه مینالی، صد خانه عسل داری، میگه چه مرگته، مگه 100 تا خانه اصل نیست درونت، برای چی ناله میکنی؟ میگه میمالم و مینالم هم خرقه زنبورم. میگه آخه زنبورم و نه به خاطر دردی که روی شهدی که ساختم و دارمش دارم صدای خوش سر میدم، مینالم از این علت، اما به 200 دولت نفروشم یک ذره از این علت ناسورم. میگه حاضر نیستم به خوشبختی دنیا این بیماریمو بدم، این زیباترین چیزیه که دارم، چون مار همی پیچم، چون بر سر گنجورم، چون چنگ همی نالم، چون چنگ همی زارم، چون بلبل گلزارم، چون مار همی پیچم، چون بر سر گنجورم. بین و اونجا میگه من چنگم، من بلبل گلزارم، اون صدای ناله مال غم نیست. باز یه جای دیگه میگفت ز چنگی توی چنگ تا چند نالی، نکت می نوازد نه در کناری، این چنگیه که داره می نوازدت، بغلت کرده، چرا می نالی؟ بعد میگه تو خواهی که پوشی بدین ناله خود را. میگه آها فهمیدم، تو میخوای تو این ناله نفهمن که داری چه کیفی میکنی با اون حقیقته. تو حیلت رها کن، تو دانی خودت میدونی چقدر داری لذت میبری از این چنگه، میدونی؟ و چنگه زخم است، زخم میزنه، ولی تو فریاد شادی میکشی. این برزم راز بزرگ ما هست.
این تصویر برام ساخته شد، بچه هایی که تو بغل پدر یا مادرشونن و نق میزنن، بعد یه آشنایی یه دوستی میاد میگه بیا بغل من، بچه پناه میبره و دوباره سرش میذاره رو گردن مادر یا پدرش.
آره ببین، واقعا اون امنیت هست. و ببین توی این مثال میدونی فکر میکنم مولانا کیه؟ مولانا اونیه که فهمیده پدر و مادر دوستش دارن. یعنی اینو پدر و مادر نباید لو بدن، چون دیگه وقتی داد میزنن سر بچه اتفاقی نمیفته. یعنی تو میگی ببین میزنمت، و اگه توی نگاهت خونده باشه که امکان نداری این کارو بکنی، دیگه قابل کنترل نیست. مولانا اون بچه‌ایه که از کنترل خارج شده، میدونه که چقدر دوستش داره معشوق، و برای همین خشم میگیره بغلش میکنه، لطف میکنه بغلش میکنه. اون دوست داشتن رو دیده. اون غزل معروف با ردیف آرزوست و یادت بن مای رخ که با گلستانم آرزوست، بعد میگفتش که گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرد جانم آرزوست. ببینید معشوق بهش میگه برو، میگه عجب صدای قشنگی داری، میدونم که دوستم داری، نمیتونی بهم بگی برو، آن دف گفتنت که برو شه به خانه نیست، آن ناز و باز و تندی دربانم آرزوست. همونم بغل میکنم. و خب ببین این خیلی ویژگی عالی جالبیه. بعد میگه که من عجیبه، هم بر قهرش عاشقم هم بر لطفش، بل عجب. میدونه که وقتی تون کفر میفته از ایمان سر در میاره، وقتی تون قهر میفته پشتش یه لطفیه. میگه من هر دوشو دوست دارم، هر دو سوی معشوقو، من عجیبه عاشق این هر دو زدم، ولی هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. گاهی اوقات این حتی بیشتر نشون میده محبت معشوقو، گاهی خار قهر بیشتر داره نشون میده. حافظ میگه خودان کرشمه کجا رفتان عتاب کجا. ببین میدونید گمونم اینه داستان که یه جاهایی حالا تو همین سطح زمینی وقتی یکی از دست ما عصبانی میشه، یعنی بیشتر معلوم میکنه که چقدر دوستمون داره. یعنی انگار ما از دست کسی واقعا عصبانی میشیم که دوستش داریم. یعنی وقتی هنوز معنیداری عتاب میکنه و گاهی اوقات روشنتر نشون میده که این چقدر هنوز دوست داره و اون بی تفاوتی است که یعنی رابطه تموم شده. وگرنه اگه هنوز دعوایی هست و هنوز طرف عصبانی میشه ازت، میشه فهمید که هنوز یه پیوند مهرآمیزی وجود داره. به همین دلیل گاهی اوقات میگه حتی از این خاره نمیخوام برم توی گل، قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست، بوسه چند بیامیز به دشنامی چند. و مولانا دیده که هر بار فرو میریزه یه گنج خیلی بزرگتر به دست میاره. مولانا لزومن عاشق اون فرو ریختنه نیست، عاشق اون گنج بزرگتر است. و چون میبینه که این با فرو ریختن اتفاق میفته، نمیترسه از فرو ریختن. برای همین ببین، اونی که شاده شاده، ولی غم میاد درو میکنه برای اینکه یه شادی بزرگتر ایجاد بشه. و منو یاد چیز میندازه، میگه یه بلبلی رو فرض کن که همونقدر عاشق گل باشه که عاشق خاره، بعد میگه نه نمیتونه، بلبل نمیتونه، این کشش رو نداره. عاشق مولانا، باز آخرین غزلی که خونده بودیم دفعه قبل این بود که چو شیری سوی جنگ آید، دل او چون نهنگ آید، به جز خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد. و اینجا نهنگ میاد، اونم نهنگ آتشی که ویژگی هر دوشون اون بلندگیه، همه چیز غیر از خودش، حتی خودشو میبلعه. میگه عاشق این شکلی میشه، این چه بلبل، یا این نه بلبل، این نهنگ آتشیست، یه نهنگ، بعد اونم در توی دریای آتش، یه نهنگی که همه چیزو میبلعه. جمله ناخوش هاز عشق او را خوشیست، میگه تمام ناخوشی های عشق برای این نهنگ خوشیه. و میدونید بگه برش اصلا فرقی نمی کنه، ناخوشی ها توی این دریای عشق براش عین شادیه، عاشق کل است. این خیلی عجیب و جالبه. میگه این عاشقه، این نهنگه که دیگه براش فرقی نمی کنه غم و شادی، و این ویژگی اصلی عشقه. باز تو این داستان توتی و بازرگان دربارش صحبت میکنه، عاشق کله، عاشق کل جهان. آدم و یاد سعدی هم میندازه، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. و مولانا الان این جهان رو داره در درون خودش میبینه. ببین چقدر خوبه، میگه عاشق کله ولی خودش کله، کله بیرون از خودش نیست، درون خودشه. نتیجه گیری چیه؟ عاشق خیش است و عشق خیش جو. یعنی نتیجه گیری اینه که چقدر جالب، تمام اون قهر و لطفی که فکر میکرد از بیرونه، تمام اون عشقی که یه گونه ای فکر میکرد به یه چیزی بیرون از خودش تعلق گرفته، در درون خودش بوده. و میبینی چه عظمتیه. یه جایی مولانا تو دیوان شمس میگفت کوه کمین لقمم، بحر کمین شربتم، من چه نهنگم ای خدا، بازگشا مرا رهی. و همه چیزو بلعیده و بعد میبینه این نهنگه که همه چیز درون خودش بوده. نهنگی هم برارد سر، خورد آن آب دریا را، چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. و میبینه چقدر تکون دهنده است، هم عشق شما و هم شما عشق، با اشتر عشق هم مهارید هم عیارید. میدونید یعنی انگار این یه چیز هست و همه حقیقت در درون من میتونه باشه. و آیا حق حقیقت در درون دله؟ و تو آروم آروم که باز میشی میتونی ببینیش، آفتابی در یکی ذره نهان، کم کمک آن ذره بکشاید دهان، یعنی تو یه ذره ای باید باز میشه و میبینی که خورشیدی، تو یه قطره ای و آروم آروم این قطره گشوده میشه و تو میبینی که دریا بودی و به نظرم خیلی شروع درخشانیه برای این داستان توتی و بازرگان.
بی صبرانه منتظرم که قسمت‌های بعدی ادامه این داستان رو بشنویم. وقتی شروع اینقدر طوفانیه و پرحکمت، حالا باید ببینیم نتیجه گیری چه خواهد بود.
عالی، حتماً. خیلی خیلی ممنون.
من از شما خیلی ممنونم و واقعاً مشتاق هستم. این قسمت اکنون هم تمام شد، ولی اکنون ادامه داره.
بوی تو میدهد آغوش خالیم، ای واقعیت عشق خیالیم، مست تو هم که قنوتم ترانه شد، چون مومن تو شدم لا بعد از تو بی خبر از خودم، بگو این روزها چه شدم در چه حالیم. بعد از تو بی خبر از خودم، بگو این روزها چه شدم در چه حالیم. روزی یقین تو بودم ولی گذشت، امروز فاجعه شعرم شکافتن بارای تو بود، حالا فقط خبر خوش که من جسدی هوا